متشکرم که با ما همراه هستید در برنامه زنده هفته اقلیم. یه نکته ای را من به خدمت دستندرکاران و رابطین به رادیو و فرهنگستان هنر، این عزیزانی که در فرهنگستان هنر با رادیو در ارتباط هستن، عرض کنم و اون اینکه ای کاش در هنگام هماهنگی هایی که با رادیو انجام میدن کمی دقت داشته باشن. ما از عزیزانی که حداقل کار هنر و فرهنگ انجام میدن این توقع رو داریم که در رساندن پیام رادیو به عزیزانمون، به کارشناسانمون، برای اینکه دعوتشون میکنیم به رادیو، دقت لازم رو انجام بدن که یه موقع این گونه نام دو محمد هنرمند با یکدیگر تداخل پیدا نکنه و میهمانی که ما دعوت کردیم با اون موضوعی که پیشنهاد داده بودیم به سراغ موضوع دیگری بره، اگرچه به هر حال به سراغ سلطان محمد معمار رفتن و او رو هم شناختیم. سعی میکنیم که در اثنای برنامه به سراغ سلطان محمد نقاش هم بریم و او رو نیز هم بشناسیم که از بختیاری ما حالا هر دوشون نمایشگاهی از آثارشون رو در فرهنگستان هنر برپا کردن که قرار هست در یک سبک و سیاق تازه‌ای بیننده این آثار باشه. برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیم شما میکنیم. این دم که ساعت 22:48 است. در این ساعت بعضی ها در حال بازگشت از اداره و بعضی ها در خانه هستید و یا شاید برای خرید روزانه بیرون رفتید. امیدوارم که ماسک رو فراموش نکرده باشین. ما هم همراه با شما برای سلامتی شما و حتی خودمون کمتر از خونه بیرون میریم و بیرون از خونه هم که هستیم همیشه ماسک استفاده میکنیم. و الان بخش اول ایوانچه رو خواهیم شنید، یا ایوانچه، که درباره یکی از آثار ارزشمند میراث فرهنگی کشورمون هست. برمیگردیم و در مورد اون هم با شما سخن خواهیم گفت.
این مسجد آقا بزرگه، مسجد قدیمیه. بریم بقیه مسجد رو ببینیم. اینجا نه تنها محلی برای عبادت خداست، مکانی برای تشکیل جلسات، مکانی برای مدرسه و در پاره اوقات یک محکمه قضایی است. فراتر از آن مکانی مناسب برای سکونت فقرا و اهل سفر است. بادگیرهای زیبا و به تعبیری برج بادها با این معماری شگفت در هوای گرم و خشک کاشان از دیرباز بهترین خنک کننده هوا محسوب می شود. این مساجد به گونه ای طراحی می شدند که با شرایط آب و هوایی و اقلیمی منطقه سازگار باشند. اگر طبیعت قهر ورزیده باشد، انسان حاشیه کبیر آن را مهر تلقی می کند. فلک را سقف می شکافد و طرحی نو در می اندازد و بدین سان طبیعت ناسازگار تسلیم اراده انسان می شود. دیگر کبیر کنام مار و عقرب و روتیل نیست، منظومه ای از هنر معماری است. چشمه می جوشد، صدای ناله آب در دشت می پیچد، نسیم می وزد، خورشید رخشان می درخشد و شب با ستارگانش جلوه‌گری می کند. معمولاً مساجد دارای حیاتی وسیع و بزرگند، آنقدر بزرگ که میتوان در آنها درخت کاری کرد و گل کاشت. ایوانها عموماً در برابر محراب ساخته میشوند که روبه قبله یعنی کعبه است. مسجد جایی برای سجده، مکانی برای تدریس. این مسجد توسط ملا مهدی نراقی ساخته شد که به آقا بزرگ شهرت داشت.
اجازه بدید بهتون بگم اینجا توی این مسجد چه خبره. اینجا دو طبقه است، در طبقه اول حوض، باغ مدرسه و در سه طرف اون 12 کلاس درس قرار داره که بهش حجره میگفتن و طبقه بالا مسجده و جالبترین قسمت اون گنبد آجریشه. در دو طرف گنبد دو مناره زیبای موزاییکی چشمها رو نوازش میده. مسجد سه شبستان داره که البته طی سالها بارها مرمت شدن و امروز روز یکی از جاذبه‌های توریستی ایرانه.
جالب بود از مسجدی برای شما سخن گفتن که در شمایل یک مدرسه است، مسجد آقا بزرگ در مقایسه با دیگر مساجد حالا هوای خاصی داره، در این حال که معماری ساده و زیبایی داره هنوز حس یاد گرفتن، فراگیری و در این حال اون حالتهای معنوی یک مسجد رو توامان داره. جالب آقا همچین فضایی در کنار.
اتفاقا یکی از آثار خیلی دیدنی شهر کاشانه و همونطوری هم که همکاران اشاره کردن تو این گزارش از نظر ماهیتی زنده است، هم فضای مدرسه ایش که یک حوزه علمیه اونجا فعالیت میکنه و همین که
خود بودتره حوزه.
بله بله در واقع
چند پله میخوره پایین.
دقیقاً
بله.
دقیقاً عین یک طبقه پایین تر هست.
چقدر حال معنوی عجیبی داره.
بسیار گیراست. یعنی اون
انگار انرژی جمع میشه
و از درب اصلی مسجد وارد میشین و گنبد رو و بله. شبستان و ساحتش رو میبینید، واقعاً گیرا و بسیار تاثیرگذاره. مضافاً این که خب این مسجد مربوط به دوره قاجار هستش، یعنی شروع ساختش فکر کنم از زمان محمدشاه قاجار شروع میشه و تا اوایل عهد ناصری به پایان میرسه و آقا بزرگ بودنش، یعنی اسمش هم به واسطه در واقع منصوب بودن به ملا مهدی نراقی که ملقب به آقا بزرگ بوده از در واقع علما و بزرگان کاشان در اون دوره که مسجد به اسم ایشونه. نکته ای که وجود داره درباره این مسجد بد نیست بهش اشاره بکنیم، نگاه در واقع معماری بوماورد در این مسجد هستش. به چه معنا؟ الان تو بحث توسعه پایدار به شدت روی این نکته تاکید میکنن در معماری که در هر اقلیمی و در هر جغرافیایی برای ساختن سازه‌های معماری از مصالح همون زیست بوم استفاده بشه تا اثر معماری هم تناسب ظاهری و زیبایی شناختی داشته باشه با اون محیط و هم از نظر سردی، گرمی و اعتدال و بحث مدیریت انرژی کاملا متناسب باشه و در مسجد آقا بزرگ این قضیه اتفاق افتاده. جالب این که من در منبعی میخوندم که در واقع گفته بود از خاکی که برای کندن پیش
استفاده شده،
یعنی وقتی که پی مسجد رو میکندن خاک رو دور نریختن، از همون خاک به عنوان مصالح استفاده کردن برای مثلا ایجاد تولید خشت، برای در واقع گل یا قسمت‌های مختلفی که به خاک نیاز هستش در ساخت یک اثر معماری استفاده شده، که این هوشمندی بسیار مهمیه. شما الان ما داریم در بحث توسعه پایدار وقتی صحبت میکنیم، یک مفهومی هستش که از نیمه بله و 40-50 ساله در دنیا نقل محافل در واقع علمی شده و خیلی داره بهش تاکید میشه. شما در نظر بگیرید اون به شکل خیلی پیشرفته ای، و وقتی که از این نگاه بوم‌آورد، مصالح بوم‌آورد در واقع در ساخت اثر اون مسجد استفاده شده، خب تو مدیریت انرژی، کنترل دما، گرما و سرمای محیط، کاملا اینها همه نقاط عطف این مسجد هست، در کنار تزیینات فوق‌العاده‌ای که داره و فضاهای هیجان‌انگیز.
من واقعا پیشنهاد می‌کنم به شنوندگان رادیو فرهنگ اگر به کاشان سفر کردید حتما به دیدار مسجد آقا بزرگ برید، چرا که حال معنوی خیلی غریبی به شما دست میده، مثلا وقتی از اون بالا در واقع اون پایین رو که حوزه هست تماشا میکنید و یک حوز بزرگی هم اونجا برقرار،
یک قاب تصویری بی‌نظیر،
اصلا خیلی شاهکاره، حتما ببینیدش، آدم میتونه به خودش بباله قشنگ وقتی این مکانها رو در دیارش داره. با ما همراه هستید در هفت اقلیم. در روزهایی که پشت سر گذاشتیم در حوزه محیطبانی و همینطور در حوزه گردشگری به واسطه وجوه اشتراکی که تقریبا میشه گفت با یک دیگر دارن، ما عزیزان بسیاری رو از دست دادیم، در حوادث آتش سوزی قهرمانان طبیعت رو از دست دادیم و همینطور در عرصه گردشگری یکی از پیشکسوتان بسیار بسیار خوب و عزیز و ارجمندمون رو متاسفانه از دست دادیم، جناب آقای کیومرث قفاری. به همین مناسبت قصد داریم که یک گفتگو داشته باشیم و میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند و قرار هست که صدای آقای آرش نوراقایی، نویسنده و مدرس حوزه گردشگری رو هم گوش کنیم که اینک با ما همراه هستند. درود بر شما آقای نوراقایی و خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه زنده هفت اقلیم.
خواهش میکنم، عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، همکاران محترم، همچنین شنوندگان عزیز برنامه. سپاسگزارم که بنده رو دعوت کردین که چند دقیقه خدمت شما باشم.
متشکرم. من خدمت شنوندگانم عرض کنم که جناب آقای آرش نوراقایی نویسنده و همینطور مدرس حوزه گردشگری هستند.
خیلی خوش آمدین جناب نوراقایی. با توجه به این که در واقع شما خودتون سالها در زمینه راهنمایی گردشگری، حالا چه ایرانگردی و چه جهانگردی فعالیت میکنین، شاید میخوام این ازتون بپرسم که به هر حال مرحوم غفاری به عنوان اولین راهنمای گردشگری ایران دشواری های زیادی پیش روشون بوده بر آغاز کار. به نظر شما دشواری اصلیه که ایشون در ابتدای راهش چی بوده با توجه به اشراف و فعالیتی که خودتون در این زمینه دارین؟
اولا من باید از شما سپاسگزاری بکنم که انقدر این مسئله براتون مهم بوده، در واقع هم شغل محیطبانی، هم شغل که در واقع حفاظت میکنن از محیط زیست ما و دوستان راهنما که وظیفه اینو دارن که به حال فرهنگ و طبیعت ما رو به ایرانیان و هموطنان خودمون و همچنین به خارجیان بشناسونن. شما دارین از کارشون قدردانی میکنین، اینو من بنده سپاسگزاری میکنم از شما.
ما هم وظیفمون همین که خیلی پردریغ مطرح کردیم این موضوع رو. البته
قربون شما برم، سپاسگزارتونم. به خدمت بنده باید سپاسگزاریمو بکنم. خدمت شما عرض کنم بله، جناب آقای کیومرث غفاری متاسفانه همزمان با این دوستان مهیبانمون که شما فرمودین دارن ایثار میکنن جان خودشون رو توی طبیعت، ایشون هم در حال به خاطر بیماری که عارضش بودن چند سال بله. بود دیگه فوت کردن و دیروز مراسم خاکسپاریشون بود. ایشون از راهنمای پیشکسوت بودن و اگر بخوام سوال شما جواب بدم، من میتونم به بعضی از خاطرات ایشون که خب برای ما تعریف میکرد بپردازم.
بله
خب ما بخون ایشون، من اگر اشتباه نکنم سال 42 بوده که کارت راهنمای گردشگری رو گرفته، ولی مثلا بنده خودم 82 یعنی 40 سال بعد ایشون کارتم رو گرفتم. ولی ایشون ما میگفتش که اون زمان ها که حالا ما میخواستیم در واقع توری رو برگزار بکنیم، این سیستم های رفاهی حالا بین راهیمون خیلی مناسب نبوده، کما که ممکن هنوزم تو بعضی از جاهای کشور ما مناسب نبودن.
بله زیر ساخت کافی نداریم،
زیر ساختمون کامل نبوده و وقتی که حالا توریستی میومده فکرشو بکنین قبل از اینکه حالا اونا به حال تو این مسیر میخواستن از سرویس بهداشتی استفاده بکنن، خب چقدر نابسامان بوده و این دوستان مجبور بودن که چند دقیقه قبل از اینکه مسافرها پیاده بشن برن و خودشون اون سرویس بهداشتی رو تمیز بکنن تا آماده بشه برای حضور اون توریست. خب از این در واقع اتفاقات ببینید، تا اینکه در واقع شاید به سامان نبوده و سازماندهی نشده بوده اون در حال سایت های گردشگری ما، اون هایی که امروز ازش به عنوان جاذبه صحبت میکنیم، که خب برای اینکه توضیح داده بشه بروشوری نبوده، اطلاعات کافی نبوده و البته خب توقعاتی که نسبت به کشور ما داشتن هم البته متناسب با این روزها نبوده. ولی به هر حال از این شما بگیرید، تا اینکه البته مرحوم غفاری خب خیلی هم حس داشتن، یعنی خیلی وطن پرست بودن، خیلی میهن دوست بودن و با همیشه با یه شور و هیجانی سعی میکردن که ایران رو به در واقع خارجی ها مخصوصا معرفی کنن. زبان انگلیسیشون فوق‌العاده بود.
بله من یه جایی خوندم که ایشون گفته بود من در لحظاتی بایستی به خارجی ها انگلیسی زبان ها فارسی یاد میدادم و به فارسی زبان ها انگلیسی یاد میدادم و این خیلی شرایط رو برام سخت میکرد.
دقیقا همطور، چون به حال بخشی از تحصیلاتشون هم خارج از کشور بود.
بله.
خیلی مسلط بودن به زبان انگلیسی و البته به خاطر سفرهای متعددی هم که نسبت به ایران داشتن خب ایرانو خیلی خوب میشناختن. به حال یه بخشی از این مشقت هایی که هست همینی بود که عرض کردم، ولی خب بالاخره تو زمستان و تو تابستان و تو جاده بودن و
بله بی‌تردید همینطوره،
ایران رو به در واقع خارجیان نشون بدیم و یه جورایی نمایشی از فرهنگ و تمدن خودمون داشته باشیم، خب بالاخره کاریه که طاقت سرسا تو زمانهای
و ای کاش آقای نوراقایی خاطرات و تجربیات زیسته بزرگانی مثل ایشون مکتوب میشد یا منتشر بشه لااقل، چون الان مثلا مستحضرین که در زمینه آموزش راهنمای گردشگری تأکید وزارت میراث فرهنگی خیلی بر رشد کمی تعداد این هاست، بدون اینکه روی بحث کیفیت آموزش و محتوا کاری بشه. و به نظر میرسه خاطرات یک کسی مثل مرحوم غفاری خودش یک کتاب مقدس راهنمایی گردشگری باشه.
قطعا همین فرمایش شما درسته و این تنبلی من و امثال من هست که این فرصت رو نداشتیم که این کارو بکنیم و به نظرم بله این تجربیات زیسته، تجربیات پیشکسوت ها حتما.
خود آقای غفاری این روحیه مکتوب رو داشتن؟
نه نه متاسفانه ایشون در واقع نداشتن. ما بنده و ایشون توی زمانای از نزدیک سری همکاریای می‌کردیم، اون موقع من خیلی علاقمند بودم که در واقع ایشون یه سری کارهای مکتوب هم داشته باشه. بله. ولی به این از این منظر که بخواد خاطراتش رو انجام در واقع مکتوب بکنه و در اختیار دوستان قرار بده، ممکنه که در واقع این کار نکردن و نشد، هیچ موقع فرصتش نشد. ما همین تنبلی رو کردیم و این اتفاق نیفتاد و فکر میکنم که باید این در واقع اتفاق تجربه برای ما باشه که بتونیم این زحمت دوستانی رو که در حال یه بخشی از تاریخ گردشگری ماست، بخشی از در واقع سفرهایی هستش که به ایران انجام شده و در حال درد سرها من بهش میگم اشکاب و لبخندهایی که تو مسیر شغلی بوده. بله. داشته و بعد اینا مکتوب بشه که مرسی از شما که در حال این تذکر به ما دادین که این کارو انجام بدید.
تن درست باشید قربان، سپاسگزارم که در برنامه هفت اقلیم با ما همراه بودید و یاد کردیم به اتفاق یکدیگر از عزیزانی که برای همه ما در شمایل یک قهرمان هستند.
سپاسگزار شما هستم که این فرصت به من و در واقع دوستان من که تو این سن فعالیت میکنن دادید که بیشتر بتونیم در مورد خودمون صحبت کنیم.
سلام و دعای ما رو به همکارانتون حسابی برسونید. خدا نگهدارتون باشه.
شما سپاسگزارتون.
خدا نگهدار. باب عالی کاخ گلستان بازگشایی می شود. مدیر مجموعه کاخ گلستان اظهار کرد این موضوع از مدت‌ها قبل مطرح بود و بازگشایی این در هموار منتقدان و طرفداران بسیار داشت، اما در یکی از جلسات شورای راهبردی کاخ تصمیم به بازگشایی این در گرفته شد و قراره در پایان شهریور ماه بازگشایی بشه. به گفته آفرین امامی همکنون در حال ایجاد تغییرات کوچک و جزئی و نصب تجهیزات حفاظتی مورد نیاز برای ورود و خروج بازدید کنندگان هستند تا در آینده نزدیک برای تماشا آماده باشند. به گفته مدیر مجموعه جهانی کاخ گلستان، بازگشایی این در میتونه محور تاریخی گردشگری رو که از میدان امام خمینی رحمت الله آغاز میشه و تا بازار ادامه داره دوباره فعال کنه. به گفته ایشون در بخشی از روزهای سال مثل عید نوروز علاقمندان زیادی برای بازدید به کاخ مراجعه میکنن، ولی حتی با وجود بلیط فروشی اینترنتی به دلیل حجم بازدید کنندگان تراکم زیادی در مقابل در ورودی به وجود میاد که اکنون با وجود دو در تراکم بازدید کنندگان کاهش پیدا میکنه. باید منتظر باشیم و ببینیم این تصمیم جدید چه شرایطی رو برای مجموعه جهانی کاخ گلستان رقم خواهد زد. متشکرم که با ما همراه هستید. خدمتتون عرض کردم که امروز رو روز ادبیات کودک و نوجوان نامگذاری کردند و در همین حوزه این خبر رو خدمت شما تقدیم کنم که برگزیدگان آثار کودک در شورای کتاب کودک معرفی شدند. شورای کتاب کودک فهرست آثار برگزیده سال 1397 رو منتشر کرد. در این فهرست کتاب‌های نویسندگان آشنایی چون جمشید خانیان، رضا دالوند، هدا حدادی و رضی هیرمندی جای دارند. البته عرضم از نویسندگان منظورم بعضن مترجمین و تصویرگران هم هست، چون خانم هدا حدادی تصویرگر هستن، جناب رضی هیرمندی هم که مترجم هستن. فهرست آثار برگزیده و شایسته تقدیر شورای کتاب کودک که از سال 1342 اسفند هر سال معرفی میشه با تأخیر چند ماه به دلیل وضعیت همگیری ویروس کرونا عصر امروز از طریق فضای مجازی منتشر شد. کتاب‌های برگزیده سال 1397 از طرف شورای کتاب کودک در بخش داستان تألیفی به گفتگوی جادوگر بزرگ با ملکه جزیره رنگ‌ها نوشته جمشید خانیان با تصویرگری پژمان رحیمی‌زاده و ویراستاری مژگان کلهر تعلق گرفت. این کتاب در 158 صفحه توسط نشر افق به چاپ رسیده. دیگر معرفی شدگان در بخش ترجمه، شعر و تصویرگری و دیگر بخش ها رو هم میتونید در وبسایت شورای کتاب کودک دنبال کنید که در ابتدای خبر نام هم تصویرگر خانم هدا حدادی و هم نام مترجم جناب آقای رضی استاد رضی هیرمندی رو خدمتتون گفتم. این دقایق رو در کنار برنامه زنده هفت اقلیم سپری میکنید.
گامیون در هفت اقلیم.
ما تو روزهای شنبه برنامه هفت اقلیم میپردازیم به مسائل فرهنگی و هنری، به خصوص مسائل حوزه هنرهای تجسمی.
به نام خدا، مونا تبسلی هستم. ما در یک شنبه های هفت اقلیم قرار با هم درباره
اقلیم صبح.
من الان توی خیابون انقلاب هستم، تقریبا روبروی دانشگاه تهران و جلوی ویترین یک مغازه کتاب فروشی. میخوام صحبت بکنم با
هنرهای تجسمی. حدود 250 تا گالری فعال و 300 تا گالری فعال داریم، شد 500 تا گالری.
هنرهای نمایش،
معماری و نقاشی،
سینما و تئاتر،
شعر و موسیقی
در هفت اقلیم.
نرو سومیه، نرو سومیه، ای به خاطر منم میری، نرو من میرم.
تمام چیکو چه زندگی منو میدونی؟ من از مال دنیا یه دختر بیشتر دارم.
پس من چی؟
گفتم دختر.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
نه منم.
چی بنویسم زیر عکس؟
آها، از اون لحاظ. زیرش بنویس منو شناسنا.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
چیه؟ بگو به خدا نمیرم، تو رو بذارم کجا برم؟
رادیو فرهنگ. برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. الان قسمت دوم بخش ایوانچه رو خواهیم شنید با عنوان تمبر دیروز امروز.
صد تا
همین
هشت بلوک. هشت بلوک اون داره؟
بابا چو کار داری؟ من بیارم باشه.
من بلوکی 12 تومن میخرم، 96 تومن میدم.
حدود 50 ساله که اطراف موزه پست فعلی، همونجوری که یک سری برای نامه نگاری، یعنی اینایی که نامه برای مردم می نوشتن، دور این فضا جمع می شدن، یه سری هم تمبر فروش شروع کردن به فروختن تمبر. مثل همه دنیا که از روز اولی که تمبر چاپ شد، جمع‌آوری تمبر رایج شد. در ایران هم تقریبا از همون دوره اول جمع‌آوری تمبر رایج شد، مخصوصا توسط خارجی‌هایی که در ایران کار می‌کردن، زندگی می‌کردن و کم کم هم به ایرانی‌های دیگه گسترش پیدا کرد. خرید و فروش تمبرهای قدیمی الان به صورت رو در رو انجام میشه. یک مقدار کمش جمعه‌های اطراف موزه پست صورت می‌گیره که تمبرهای خیلی نخبه و خیلی با ارزش ایران معمولاً نیست. مجموعه دارایی که تمرای خوب و جمع میکنن معمولا ممکنه به جمعه مراجعه بکنن، ولی از قبل هماهنگ شد. ناصرالدین شاه در سفر دومش به فرنگ متوجه شد که در دنیا داره تمر چاپ میشه. از طراحی که در فرانسه بودن، چند نمونه تمبر به هیئت ایران عرضه میشه که یه شخصی به نام ریستر یه تعدادی نمونه تمبر به این هیئت ارائه داد و شخص دومم شخصیه به نام آلبرت بار. تمبرهایی که بار طراحی کرد، یک شیر خورشید ایران بود داخل یک دایره‌ای که از مرواریدهای ریز تشکیل شده بودن و یک تزیین دور این تمبر. این طرح تمبر پذیرفته شد، کلیشه هایی که آلبرت بار ساخته بود و اون تمبرهای نمونه رو چاپ کرده بود به ایران آوردن. اولین سری تمبرهای شیر خورشید ایران که به سری باقری معروف است، در 4 رقم که 1 شاهی و 2 شاهی، 4 شاهی و 8 شاهی بود، اینا چاپ شد. 1 شاهی بنفش، 2 شاهی سبز، 4 شاهی آبی هست و 8 شاهی هم قرمزه. در اواخر دوره احمدشاه یک سری از تمبرهای مظفرید و تمبرهای احمدشاه به صورت غیرقانونی برای کلکسیونرها با یک سری ترفندهایی در همین چاپونه، البته روی کاغذهای دیگه و رنگهای دیگه چاپ شده که کاملا با تمبرهای اصیل هم قابل شناسایی هست، ولی خود این باعث شد که یک سری تمبرهای اضافه وارد بازار بشه و از همون زمان یه شکست بزرگی روی تمبرهای ایران اتفاق افتاد. تمبر ایران که یک رونق و علاقه زیادی داشت